بسم الله الرحمن الرحیم. دنبال درس 28 معرفت نام در بخش اول درسشون یه مقداری طولش زیاد بود، دو بخشش کردیم. در بخش اول تقدیم حضورتان شد که عالم یک عالم عجیبی است، در هر یک از موجودات که بنگریم جز عجایب نمیبینیم، خواه جماد باشه، خواه نبات باشه، خواه حیوان. حال در میان کل حیوانات هم که نگاه میکنیم، عظمت انسان اصلا قابل مقایسه با هیچ موجود دیگری نیست که در عالم این همه تغییر ایجاد کرده، این همه از قوای طبیعت استفاده کرده، در حالی که حیوانات دیگه همون گونه ای که از روز اول بودن حالا هم هستن، در مسیر تاریخ هیچ عوض نشدن. اگر نبود نتیجه که ایشون گرفتن بعد از این مقدمه، اگر نبود همراه انسان یه چیز دیگری که در سایر موجودات نیست، این همه تحول آفرین در کل جهان نبود. حتما با این موجود یک موهبت دیگری است که توانسته این همه تغییر بده، مسائل هستی را دگرگون کنه، قوای طبیعت را و جهان طبیعت را، و نتیجه گرفتن که این شیئی که با این موجود هست همون نفس یا روح هست که نمود ظاهر آن در زیست بشر آشکار. دنباله درس درباره حضرت پروردگار داریم که لا یشغله شأن از شأن، خدای تعالی کاری او را از کار دیگری باز نمی دارد. این نمونهی که در دسترس ما هست همین مسئله شناخت نفس است که الان در بدنتون واقعا هیچ کاری او را از هیچ کاری باز نمی دارد، چون نفخه الهیه. وقتی که در بدنتون نگاه میکنیم میبینیم قوای مختلفی در کار است و هر کدومش هم در کار خودش از روی بالاترین تخصص علمی انجام میده. نکته ای که زیاد عرض کردم، ببینید دانش هایی که بشر استخراج کرده هیچ کدومش ابداع نبوده، همش کشفه. یعنی آنچه که ما الان در علم پزشکی یک پزشک متخصص میدونه یه چیزی نیست که از خارج یاد گرفته باشه. فرض بفرمو یک متخصص قلب اطلاعاتش از کار قلبه، یه متخصص کلیه و مجاری ادرار اطلاعاتش از طرز کار کردن کلیه و مجاری ادرار. یعنی اینا تونستن تا حدودی، الانم دنیای عظیم هنوز مجهولاتش بسیار بیشتر از معلومات، یعنی به اندازه عظمت در بدن انسان هست که عرض کردم الان عصر حاضر اون جلسه عرض کردم عصر شناخت ژنتیک هاست که الان دارن روی ژن‌هایی که زیر میکروسکوپ الان بررسی میشه و تحقیق میشه و هر شبیه هم تو برنامه علمی یک صحنه نشون داده میشه، یه چیزی که ما الان کشفه. همه خبرام تو همین مسائل ژنتیکی، کسالت ها و بیماری ها و درمان ها، اینا چه خبره تو بدن؟ چه عظمت هایی است که چندین هزار سال بشر داره تحقیق میکنه؟ هنوز هم عرض کردم مراحل ابتدایی علمش نسبت به بدن. حالا این علم و عالم کیست؟ مخرج از قوه به فعل کیست؟ کیست که یک نطفه رو پرورش میده، از یک نطفه صدها گونه موجود به وجود میاره که سلول ها باشه، هر سلولی یه برنامه داره، گروهی دور و بر هم جمع بشن، یکی کلیه بسازه، یکی ریه بسازه، یکی قلب بسازه، یکی معده بسازه، و کل حاکم روی دستگاه کیه؟ اگه بگید من هستم، که واقعا خودمون میدونیم که خبر از خودمون نداریم، حالا چهار تا کلمه ما بلد باشیم، خیلی ها هستم که هم چهار کلمه ما بلد نیست. ثانیا الان واقعا اگر ما بلد هستیم که چه خبره، چرا برای پزشک میریم؟ من پزشکو همه چیش درست میفهمه، باور بفرمایید 190 شون نسخه نویسیشون روی حدس و مظنه است. طبعا پرس کنید 190 کسالت ها میکروبیه، یه نسخه انتیبیوتیکی، حالا همه نسخه که روزا تشید ببرید یه انتیبیوتیک ها هست، تون تون ها این بخور ها 4 سال 8 سال. حالا این دفعه اول تا دیگه حالا برسه به یه مرحله خواهد که بره با عکس بردار یا این چی ها درد. میخوام عرض کنم که مگر ما الان اطلاعات داریم راجع به بدن؟ قوای مختلفی که در بدنتون موجود است، هر کدومشی که حساب بفرمود، اولا از نظر فیزیکی شکلش فرق میکنه، ریه مثلا اسفنجی هست، مثل هم سفیده برقی که شما هم رازیم، بادش هم میتونه دو کنه. اینا ما تقریبا همین گونه است. خب جگر تقریبا همون جگر سیاه هست که نوشتن خونه، بلکه بافتش یه بافت دیگریست، کلیه یه بافت دیگریست، قلب یه بافت دیگریست. میلیون ها سلول در قلب در یک رقص دست جمعی با یک آهنگ 70 سال 80 سال بلند میشن و مینشن. مثل گاهی سپای ورزش دیدی تو استادیوم ها، تصور بفرمایید که هزاران سرباز لحظه به لحظه میشینن و بلند میشن، از مجموعه حرکت و قلب کار میکنن که اگر یه سلولشن بیاری تا مدتی زندن، تو آزمایشگاه نگاش بکنید هم تو بلند میشون میشید، نه خواب داره نه استراحت داره. کیست فرماندهنده به دستگاه؟ حالا البته اینجا میخوان اثبات نفس بکنن، ولی بدانیم که نفس هم پرتویست از تجلیات حضرت حق تعالی، این خدا در کار است. حالا از کدام حتی اقل این که خودتون هست میتونید بکنید، ملموس و محسوس، که خودم نیستم، یعنی قضایی که شما زور خوردید شما هضمش دارید میکنید، این قلبی که داره کار میکنه شما به حرکتش دارید میندازید، کلیه الان داره تمام مواد مایع بدن تزکیه و تصفیه میکنه، ما داریم این کار میکنیم. اگه این کار میکنیم پس این که کلیهشون از دست دادن، اون دستگاه دیالیز بریدونه چه کار داره میکنه، با چه رنجی، با چه دردسری هفته چند دفعه باید بره بخوابه. دستگاه عظیم کار چی بکنه؟ کار یک کلیه بسا پرسنگ 100 گرم 200 گرم. کیست که توی کلیه و دستگاه ها رو داره میچرخونه، کل بدنه و حرکت میندازه؟ از کردم هیچ کدومش، حتی اقلی که ما معرفتشن هممون داریم، خودم در کار نیستم، بلکه همه تو قبول دارید اگه خودت در کار نیستی کیست در کار؟ اونو بفهمم. ضمناً او کیست که من میخوابم او کار خودش داره انجام میده؟ دستگاه ها هیچ کدومش از کردم در یک قرارداد پشت یه میز با هم شرکت نداشتن که قرارداد ببندن، این خوراکی که تو میخوری من هضمش میکنم، بعد برای اگه خود تشبیه عرض کنم، وقتی که از طریق روده جذب شد، مواد غذایی وارد خون شد و قلب ایره به تمام بدن مثل یه رودخانه، جلو خونه یه شهری یه مملکتی یه رودخانه رد بشه، هر صاحب خونه بیاد لب این رودخونه که در خونش رد میشه نیازش برداره. مثلا عرض میکنم شما هندونه میخواد، بای مثل لب این جوب هندونه برمیدارید، او آقا خربیزه میخواد، خربیزه برمیدارید، یا آقا برنج میخواد، برنج برمیدارید، و آقا نون میخواد نون، همه این چیام تو رودخونه داره میاد. این مثالی از کدام، یعنی این خون در کنار همه سلولا داره حرکت میکنه، ولی نیاز سلولا یک جور نیست، کل نیازها توی خون هست و این خون هر سلولی نیاز خودش میگیره، نیاز خودش میگیره، زباله خونش دوباره میندازه تو همین رودخونه و ریه اینا رو تزکیه میکنه. اصلاً عجب بلعجب داستانیست که فقط انسان باید از کردم هرچی علمش بیشتر بشه تعجبش بیشتر بشه. از این جهت خدای تعالی می فرماد انما یخش الله من عباده العلماء، عالم عظمت را درک میکنه و چون عظمت درک کرد در برابر خدا خاضع تر است. بیش از این عرض کردم بس با تکرار باشه، درس گذاشتم متممه مرقوم بفرمون. بخش دوم از درس 28. در درس پیش عجایبی از عالم طبیعت گیاهان و حیواناتش را مشاهده کردیم، با آنجا بدین نتیجه رسیدیم که حیات انسانی ربطی به هیچ یک از موجودات دیگر ندارد و اگر نبود چیز دیگری با این موجود این امتیاز و برتری او را از کجا می‌بینیم که در وجود آدمی اندامی جدا از یک دیگرند که هر یک به شکل خاصی می باشند و عملی خاص به خود دارند و برای تکامل و بقای خود نیاز به خوراکی خاص دارند و هر یک در محل خاص از بدن جای دارند. سازنده آنها کیست؟ مخرج آنها از نقص به کمال کیست؟
این خوراکی را که ما می‌خوریم در کدام آزمایشگاه تجزیه شده و مواد لازم هر عضو را به سوی آن عضو می‌راند؟ این تدبیرهای راسخ از آن کیست؟ خواهید گفت همین نفس است که تا به حال چیزکی از آن دریافت داشتیم. به راستی که نفس یک نقشه‌کش ماهر و فنان است، همین لغتی که ایشون به کار بردن، یعنی هنرمند. خالد گفت این نفس کجای بدن قرار دارد؟ قدما برای نفس در بدن قوای ذیل را معتقد بودند. یک قاضی که در قضا تصرف می کند و به هر عضوی آنچه را نیاز دارد می دهد. اینا وزارت خونند، رئیس جمهورشان جناب نفس که به همه وزارت خونه دستور میده. دو نامیه، نامی یعنی نمو کننده، نامیه که هر عضو را مطابق شرک و هیئتش می رویاند. یکی از کارهای بزرگ هنر مجسم سازی و نقاشی، یکی دو چشم تصویر مثل هم بشه، دو دست تو مجسمه عیناً اندازه هم بشه، یعنی یکی تو دستگاه پشت پرده تو شکم مادر، یکی دو دستو عیناً قد هم، دو تا چشم عیناً مثل هم، دو تا کلیه عیناً مثل هم، با اینکه سلول‌هایی که اینا رو می‌سازن، سلول‌هایی که اونا رو می‌سازن، هر کدومش به یه راهی میره. فرمانده کیه که اینا رو عیناً نظیر هم درست کرد؟ وگرنه چشمتون لنگی لنگی بود مثلا. سه، هاضمه که غذا را تجزیه کرده و انواع نیاز را در اختیار قوه قاضیه برای رساندن به تمام اعضا تحویل میدهد. ببینید این هاضمه با قاضیه فرق میکنه. هاضمه آشپزخونه مواد میگیره، طبخ میکنه، آماده میکنه، قوه قاضیه منتقل میکنه، میره به هر سلولی میگه شما چی نیاز دارید، قسمت میکنه. مثل فرض کنید یه ماشین مفصلی که بیاد دم آشپزخونه به گروه ها و گردان ها غذا ببره، بده که تو جبهه میدونید این برنامه هست، تو بدنتون این برنامه هست. چهار، دافعه که آنچه برای بدن مضر است جدا نموده از محبت خارج میسازد. پنج، مولده که از غذا موادی را جمع می کند تا از آن مواد شخص دیگری را بسازد و در تمام عمر هر یک از این قوا زیر نظر نفس جدا از یک دیگر به کار خود می پردازند. این پنجمی همان عرض می کنم تشکیل سلول های تناسلیه که با همین سلول های موجود دیگری ایجاد می شه، ولی که ایجادش تو بدن پدر و مادر است. پایان درس. کلمات، کلمه 44 از کلمات معرفت نفس، آن که در نحوه تحصیل معارف خود نظر کند دریابد که قوای بدنی از حواس ظاهر و باطن. در ابتدای امر معدات نفس برای کسب علوم و نفس که قوی شد از آنها مستقلی می گردد و چه بسا که اشتغال قوا در این هنگام به خارجیات و شواغل حسی نفس را از کارش باز بدارد و رهزن وی شود. لاجرم نفس را گوهری نورانی قائم به ذات خود می یابد و برای چنین گوهر ممکن است که جمیع مجردات را بدون آلت ادراک کند. فرض کنم لغت مهمی نداره. معدات یعنی یاری کننده ها، کمک کننده ها. مستقلی بی نیاز، خارجیات یعنی چیزهای خارج، شواغل سرگرمی ها. بدون قبل از که فرمایششون پیاده کنیم یه نکته در نظرتون از نظر روانشناسی باشه که شناخت ما از عالم بیرون مربوط به درون است. یعنی فرض بفرمون سرو درختی است که مستقیمه، میوه ندارد. از کجا اینو میدونید شما؟ اینو تماشاش کردید از دریچه عدسی چشم، این رفته تو مغز، در اونجا است که تشخیص میدید سرو همیشه هر چی دیدم سبزه، زمستون برگش نمیریزه، میوه راست درستی نداره. بنابراین سلیقه نفس که حالا اتفاقا بحث امروزمون در شعر حافظ هم همین است، سجیده نفس کل عالم را به درون میبرد، در درون میسنجد، معارف از بیرون به درون میبرد. حالا فرمایش ایشون چی چیه؟ میفرمان آدمی در دوره های ابتدایی زندگیش، البته تو خط ترقی باشه، بود یا 70 سالشون هم که شد هنو بچه هست، بعد یا 70 سالشون شد هنو یه حیوان پستاندار هست، هیچ آدم هم نشد. حالا اونایی که واقعا در خط ترقی باشن، در اول پنج حس برای شناخت عالم بیرون است و ممد، کمک دهنده و یاری کننده، مرعد، یعنی دیدم یه چیای معلوماتون زیاد شد، شنیدم یه چیای معلوماتون زیاد شد. اما وقتی که انسان یه مقدار پا گرفت و قوه گرفت، همین هم مزاحمه. یعنی شما در درون اندیشه که میکنید، تفکر که میکنید، اصلا کاری به عالم خارج که ندارید. حتی بعضی ها موقع تفکر دست رو میذارید رو پیشه میتو چشمات رو میبندید. میفرمان حتی اینا شواغل میشه و مزاحم میشه. جناب حافظ ببینید اینقدر لطف داره، اینقدر روح جانش لطیفه که من که ملول گشتم از نفس فرشتگان، یعنی اینقدر این لطافت داره که حتی نفس فرشتگان که معلوم نیست نفس بکشن، ولی که نفس فرشتگان گاهی مزاحم تفکرات و سیر انفسی این بزرگوار. حالا یه همچه آدمی جور و مقال عالمی میکشم از برای تو، این ببرن نشنفن تو زندان، امام خمینی با او حال لطافت روحی ببرن تو زندان، حالا چهار تا چاقوکش و چهار تا لات و چهار تا دوز. حالا کلا میبینید گاهی واقعا میبینید یه عارف بزرگواری که روحش اقل لطیفه که حتی نمیتونه نگوی چی بکنه. خیلی از بزرگان بودن که اصلا نهز کردن، از خیابون و از کوچه و از شهر اصلا اطلاع نداشت. او مرحوم تربتی میگه بزرش آقا این تغییرات تو حرم حضرت رضا شده بود، ما ایشون چندین سفر اومدن، یه دفعه گفتن آقا اینا انگار اینجوری نبود. گفتم آقا این چندین ساله بی اتفاق ها افتاد؟ گفتن من هرچی اومدم اینا رو ندیدم. چرا که ایشون همیشه نظر بر قدم داشت، یعنی نظر بر قدم داشت، یعنی تو کوچه هم تو تفکر بود. همین پنج حسی که اینا درس نماز هم هستن، اینا راهی انشاءالله برای یک جمعیت خاطر در نمازتون هست که کلن بفهمم که چجوری جمعیت کسب بکنم که از حواس بیرون برم. من گوشم داره میشنوه، داره تلویزیون میاد، تلویزیون اخبار میگه یا داره موسیقی میگه، بچه هم داره چی رو پریاد میزنه، پشت کوچه هم اونجا نون خشک اگر بیاد نه مجبوسم. حالا اون وسط اینا عرض میکنم در کلیت من گم شده، حالا میخوام نماز بخونم، پنج اسم در کار، دنبال در کلیت هم تونم نماز دارم میگردم، حالا کلن دارم میخوام با خدای خودم هم راز میداز کنم. این نماز ما اینجوریه. حالا او که نمازش هست از کنم تمام پنج حس مزاحم الان دیگه برش هست، نه گوشش میشنود، نه چشمش میبیند، نه اصطلاح سرش در کار است. کلن در درون مثل از کردم آنچه که خودتون امتحان پرمودید، موقعی که واقعا برای حل یه معمایی یه گمشدهی دارید تفکر میکنید، اونجا از کردم گاهی هم میگن آبی نهار بخور یه شام بخور، یا من نفهمیدم اصلا، حواسم بگیم کجا هستی، او یه تکم کم میدم کجا هستی، چرا حواسم این اینا. موقعی هست که انسان در داخل خودش، هر کی شد محرم دل، محرم دل یعنی هر کی شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. پایان کلمه. حالا من دل کلمه رو میخونم ببینید معنی هاشه، اولش براتون مشکل بود الان چقدر براتون آسون شد. آن که در نحوه تأثیر معارف خود نظر کنید، چیه که تا حالا یاد گرفتید، در یابد که قوای بدنی از حواس ظاهر و باطن در ابتدای امر چه کاره بودن؟ معدات نفس برای کسب علوم و نفس که قوی شد یا برو دنبال کاره دیگه، نه چشم کاری به تو دارم، نه لامس کاری به تو دارم. نفس که قوی شد از آنها مستقنی می گردد و چه بسا که اشتغال قوی در این هنگام به خارجیات و شواغل حسی نفس را از کارش باز بدارد. این اون ساعتی که میخواد تفکر کنید بسا دیدن یه چیزی شما را از کار نفس باز و رهزن به این شود. لاجرم نفس را گوهری نورانی یا قائم به ذات خود یابد ببینید اینجا اصلا من از هیچ حسم کمک نمیگیرم، نه کاری به چش دارم، نه کاری به گوش دارم، نه کاری به لامسه دارم، نه کاری به ذائقه دارم. پس این کیه که داره میاندیشه؟ ببینید ریزی ریزی داره پیداش میکنه، یه موجود دیگریست. چون من همه اینا رو که تعفیر کردم، نورانی قائم به ذات خود مییابد و برای چنین گوهر ممکن است که جمیع مجردات را بدون آلت ادراک کند. یعنی اینجا قادر است که عقل بسنجه، خدا را دریابد، مسیر ملکوت پی بکنه. سالها دل طلب مرحوم بفرمود. از مولوی اومدیم بیرون، رفتیم انشاءالله از امروز بریم خدمت جناب خواجه حافظ شیرازی. ایشون هم میگه خوش آمدی. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. البته کاری که انشاءالله میخوام انجام بدیم، لغات عرفانی و جلسه هم عرض کردم، میخوام لغات عرفانی را همراه هر جا رسیدیم در شعر حافظ که بیش از هر شاعر دیگری از مصطلحات عرفانی به کار گرفته توضیح بدیم. چون اگه این لغات یاد گرفتید دیگه هیچ نیازی به بنده ندارید، خودتون در اشعار نظیر خود جناب خواجه یا نظیر سنایی یا نظیر جامی یا نظیر خواجه عبدالله انصاری یا نظیر عطار، این ها که این اصطلاحات رو کار بودن، کلن خودتون دیگه معنی شعر میفهمید. از کلم لغت یاد بگیریم انشاءالله. اولین لغتی که با این غزل شروع میشه جام جمع است، درست شد؟ جام جمع بگنم احتمالا یک بحث افسانه‌ای بوده که جمشید یک جامی داشته که در این جام که نگاه میکرده همه دنیا پیدا بوده، یا جام جهان نما، همه چی رو توی جام درک میکرد. آنچه که مسلم است از این نوع عرفا استفاده کردن برای سمبول و نمود قلب و روح عارف. چون در قلب و روحتون الان از کردم انسان است که کل عالم به درون میبره. این درون تو چیه؟ چه عظمت داره که میتواند مدرک کل عالم هستی بشه؟ بنابراین مرقوم بفرمود جام جهان نما قلب انسان کامل، که بالاترین قلبش قلب جناب رسول الله صلی الله علیه و آله. چرا که هر موجودی اسم الله است و قلب انسان کامل مدرک کل اسماء الهی است. تو پرانتز علم آدم اسما کلها. اگه کنم میدونید که این داستان اسما فقط در آغاز سوره البقره است، دیگه چه قرآن هم نیست، و داستان آن چیزی است که باعث شد که انسان اشرف مخلوقات معرفی بشه، و داستان ارائه اسما به کل مخلوقات حضرت حق و فرشتگان مخصوصا، که وقتی که خدای تعالی علم آدم اسما کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسمائهم هؤلاء ان کنتم صادقین، اطلاع بدید آن چیزی که یاد دادم اگر راست میگید، که فرشتگان رفتن کنار، نتونستن از این کنکور دانشگاه کمال قرب حضرت حق موفق بشن. لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا همش یادمون نداری، ما یه چیوی میخوای از اون که یادمون نداری. اما راجع به انسان گفت چی؟ علم آدم، خودم یادش دادم، علم آدم اسما کلها. حالا از کلم بحث تو اسما بحث مفصله، فقط اینجا یه چی عرض کنم برای اسم و مسما، برای که هر اسم ما یه مقدار اشتباه میکنیم، اسما میگیریم همین حروف، اسما واقعیت داره، اسما عینیت داره. ببینید شما پرس کنید میگیم الان سر بگفتیم سه و ره و وا، این اسم، اما او چیزی که در عالم خارج هست که ما این نام روش گذاشتیم و مسماست. حالا حقیقت اینه که اسماء الله هیچ یایی که میگید یا کریم و یا غفور و یا ودود و یا رازق و یا چه و چه و چه، از این کنم این ذات اسم دعای جوشن کبیر، اینا اسم اسمه. اسماء الله حیات دارن، اسماء الله عینیت دارن، اسماء الله همش زنده، برای که هر اسم اسم دیگری است، هر اسم اسم حی است، عالم حی است، قادر حی است، عالم قادر است، قادر عالم است، عالم رزاق است، همش تو توحید
یک ذات میشید و هیچ اسمی از اسم خارج نیست. حالا کلا دقت بفرمایید که انسان است که میتونه به اوجی برسد که معرفت تام حضرت حق تعالی را در جمیع شؤون تمام اسماء دریابد. از کجا دریابد؟ از بیرون یا از درون؟ الان درس خوندیم. از کجا؟ از درون. پس هر اسمی یه نمودی است از خدای تعالی. چگونه کلمه الف و نون و گاف و وابره نمود انگور است؟ چگونه کلمه سه و ره و واب نمود سرو است؟ هر موجودی نمود حضرت حق تعالی است. عالم کلن نمود خداست و این نمود را بودیست واقعی در پشت پرده این نمود که او ذات حضرت حق تعالی است. حالا آدمی همه عالم میتونه بشناسه. پس وقتی همه عالم تونست بشناسه، کل اسماء الهی را شناخت. هر موجود عرض کردم از یک باکتری بگیرید، از یک پشه بگیرید، کوه بگیرید، خورشید بگیرید، همه اسماء الله هستن. چرا که نمودیست، ظهوریست، تجلیست که ما از همین موجود میتونیم پی به خدا ببریم. هیچ تفاوتی نه. او کسی که واقعا عارف بود از پشه همان را در میابد که از فیل. چرا که در ذات پشه هم خبرهایی هست که در یک فیل بزرگ هست. در کل کرات آسمان همان را میابد که در سلول یا همون جناب حاطب اسمانی دل هر ذره ای که بشکافی آفتابیش در میان بری. یعنی همینی که کجاست که عظمت نباشه؟ همه جا عظمت هست. کجاست که علم به کار نرفته باشه؟ همه جا علم هست. وقتی که انسان میتواند متفکر و پژوهشگر این مسائل در کل ذرات عالم هستی باشه و اونا را به درون خودش ببره، یه انسان و قلبش جام جام نمان سالها دل طلب جام جام از ما میکرد. تلویزیون رنگی هم وقت تبلیغش چی بود؟ جام جام نمان. اینا از خبران نیست. جام جام نمان تو ذات انسان کامل است که همه چی اونجا آشکار است. ببینید حالا چند شاعر دیگه هم همین لغت ها رو به کار بردن نسبت به عظمت ماست. خدا حافظ به سر جام جمان گه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بسر توانی. وقتی که حالا میکده رو بعد میگیم، ولی اون چه مسلمه همین جلساتی که درش معارف الهی پیاده میشه و نظائر این جلسات، زمانی میتونی توی جام جهنما نگاه بکنی که خاک این جلسات سرمه چشمت بکن. یعنی واقعا برای این جلسات ارزش قائل میشن. به سر جام جمان گه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بسر تو. جناب شاه نعمت الله ولی جام گیتی نماست این دل ما. اون اینجا سریع داره میگه که دل انسان کامل جام جام. جام گیتی نماست این دل ما، خلوت کبریاست این دل ما. این اینه لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولیکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن. نه در آسمان می گنجم نه در زمین می گنجم، اما می گنجم در دل انسان مؤمن. خلوت کبریاست این دل ما، در دل ما جزو نمی گنجم، روز شب با خداست این دل ما. دل چی چیه؟ عظمت جانتون چقدره؟ ما آن بحرم که در ظرف آمده است. همه عظمت های عالم هستی تو وجود انسان. ما آن بحرم که در ظرف آمده است، چون نقطه بر سر حرف آمده است. جناب بابتا مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. لیم الله وقتون، فرمایش جناب رسول الله است. لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. من حالاتی دارم با خدای خودم که نه در او حالت فرشته مقربی، حتی جناب جبرائیل حق ورود داره و نه نبی مرسلی. توی حالاتی قرار میگیرم که اینا هیچ کدومشون اونجا پام نگذاشتن و حق ورودم ندارن. جبرائیل گفت که گفت اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. تو مقام جناب رسول الله
لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. جناب مولوی گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیست، من نگنجم، این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا جویی در آن دلها طلب، عرش با آن نور و با پهنای خیش، چون بدی دورا برفت از جای خیش. روح ما یه همچه عظمتی داره، حالا تو رو به خدا چقدر زشته یک چنین عظمتی به انسان داده بشه اما اینجا همش خاکبازی بکنه. و صلی الله علیه و آله.